فقط کلمه بود. خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام، روز شما بخیر. برنامه گفتگوی اقتصادی رو میشنوید. من حسین بهزادی فر هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راه کارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو. بنابراین راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره عوامل مؤثر بر بهبود فضای کسب و کار صحبت بکنیم و به بررسی ابعاد مختلف اون بپردازیم و با توجه به اهمیتی که در فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری در این موضوع هست، تلاش میکنیم که در مورد موارد مؤثر در این فضا گفتگو داشته باشیم. تمنا میکنم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. اما در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشالله در طول برنامه مهمانانی هم به شکل تلفنی در صورت برقراری تماس البته در زمان مناسب خدمتتون معرفی میشن و در خدمتشون خواهیم بود و از نظرات عزیزان بهره خواهیم برد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و 22-65-22-85-27-86-10-35 تلفن‌های برنامه. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. حالا که راه‌های ارتباطی برنامه خدمتتون معرفی کردم، این رو هم عرض بکنم که یک سوال پیامکی مثل همه برنامه‌های گفتگوی اقتصادی خدمتتون داریم. از شما پرسیدیم که از نظر شما کدام یک تأثیر بیشتری بر بهبود کسب و کار دارند؟ گزینه 1 مقررات زدایی و گزینه 2 تأمین مالی. تمنا می‌کنم که نظر و اعتقادتون رو به وسیله شماره گزینه، یعنی عدد 1 و 2 برای ما به سامانه 30135 ارسال بفرمایید. این مطلب رو هم خدمتتون عرض کنم که شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو روی سایت شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir دریافت بکنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
14:36 دقیقه از دومین روز آخرین ماه سال 1401 رو کنار شما خوبان شنونده سپری میکنیم با برنامه گفتگوی اقتصادی. مهمانان عالی قدری در استودیو برنامه حضور پیدا کردن و در خدمتشون هستیم. سرکار خانم دکتر زهرا ممتاز، کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی، محبت کردن با ما همراه هستن. خانم دکتر خیلی خوش آمدید، روزتون بخیر.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و پیشا پیش فرارسیدن اعیاد شعبانیه را هم خدمت شما و مردم ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم از شما. و در سوی دیگر استودیو آقای دکتر احمد قاسمی، کارشناس اقتصادی، استاد دانشگاه و ریاست محترم هلدینگ کسب و کار ایران با ما همراه هستند. آقای دکتر قاسمی خدمت شما هم خوش آمد عرض میکنم، سلام عرض میکنم و عرض تبریک دارم ایام.
خوش مهانم مهمنتور، عرض سلام داریم خدمت حضرت عالی، میهمان محترم و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که محبت کردن به شکل حضوری در استودیو برنامه حاضر شدن. مهمانان دیگری هم در خلال برنامه به شکل تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که انشالله سر وقت خودش معرفی خواهم کرد. یک بار دیگه قبل از اینکه گفتگو رو آغاز بکنم عرض بکنم که قرار هست که امروز در برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع عوامل مؤثر بر بهبود فضای کسب و کار برنامه رو داشته باشیم. شما از آن هم حتما در برنامه مشارکت بکنید از طریق شماره پیامک 301035 و به این سوال پاسخ بدید که از نظر شما کدام یک تأثیر بیشتری بر بهبود کسب و کار دارند. گزینه 1 مقررات زدایی و گزینه 2 تأمین مالی. 301035 سامانه پیام کوتاه و 2265-2285 تلفن های برنامه در اختیار شماست. اما بریم وارد گفتگو بشیم آقای دکتر قاسمی. اگر که بخوایم از همین سوال پیامکی آغاز بکنیم که خیلی کوتاه، این که اگر شما قرار باشه به این پیامک پاسخ بدید کدام گزینه رو انتخاب میکنید، مقررات زدایی یا تأمین مالی رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع کسب و کار موضوع پیچیده‌ایه، به این دوتا عنصر خیلی شاید مستقیم ربط نداشته باشه، فاکتورهای خیلی بیشتری مؤثر هستن. شاید مثلا بگیم فرض کنید 100 فاکتور مؤثره، شما دو تا اشاره کردید، انتخابش برای من خیلی سخته. لذا گزینه حوزه کسب و کار دقیقاً گزینه بسیار فنی و تخصصی است. یه سری عوامل محیطی در حوزه کسب و کار دقیقاً موفقیتش تأثیر داره، یه سری عوامل داخلی تأثیر داره. ما عوامل داخلی رو بهش میگیم شاخصهای پایداری شغل، عوامل داخلی هست، یعنی مربوط به مدیریت کسب و کار هست. شاید یکی از اون فاکتورهایی که شما اشاره فرمودید تأمین منابع مالی هست در فاکتور داخلی، و در حوزه محیطی همون قانونی که شما اشاره کردید از مجموع فاکتورها مؤثره. در حوزه داخلی خب تصور بر اینه که در کسب و کارها بهترین راه اینه که به افراد وام و تسهیلات و امثال اینها داده بشه به شغل برسن، در حالی که اصلا راه ایجاد کسب و کار و پایداری مشاغل وام نیست، اصلا ربطی به این موضوع نداره. ما نزدیک 27 مسیر تأمین منابع مالی در حوزه اقتصاد و کسب و کار جهانی داریم برای شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ، که تو این 27 تا اصلا تأمین منابع مالی از طریق تسهیلات نیست، در هیچ جای دنیا نیست. مثل این که مثلا من بگم بهره در نظام بانکی کشور توسعه یافته صفره، بعد شما بگید مثلا 20% خوبه یا 25% خوبه. من میگم اصلا نیست، نباید باشه. یعنی بهره بیش از صفر معنا نداره در حوزه مدیریت اقتصادی و مدیریت سرمایه گذاری، حالا چه بانک باشه چه نظام بیمه چه هر حوزه اقتصادی دیگه. لذا ما باید یه مقدار عمیق‌تر نگاه کنیم، چون یه زمانی ما همینجا بحث میکردیم در زمینه دقیقت پایداری کسب و کار، یا بحث وام رو مطرح میکردن، یا مثلا ثبت شرکت رو مطرح میکردن، میگفتن ما الان زمان ثبت شرکت رو کاهش دادیم. من میگفتم اصلا کسب و کار ربطی به ثبت شرکت نداره، اصلا ثبت شرکت هیچ جای کسب و کار نیست، یا این مجوزهای کسب و کاری که میدن ربطی به ایجاد کسب و کار نداره. یعنی اینکه من الان فرض کنید مجوز یک کارگاه تولیدی گرفتم، یک کارخونه گرفتم، خب عناصر دیگه هست که دقیقاً استارت کسب یا شروع کسب و کار من رو تعریف میکنه، از جمله شبکه بازار، از جمله زنجیره ارزش، از جمله ارزیابی بازار، مشتری، از جمله زیرساخت‌هایی که باید من داشته باشم، همه اینها هستن. حالا فرض کنید یکی مجوز کارخونه رو هم بگیره، الان مثلا 20 سال هنوز بهش آب و برق ندادن، کارو شروع نکرده، یا هنوز توی زنجیره تامین مشکل داره، خب شروع نکرده. خب بدترش اینه که اصلا ما بگیم ثبت شرکت، که حالا قبلا هم ما با دوستان اتاق بازرگانی همینجا صحبت می‌کردیم، گفت از این بعد حوزه ثبت شرکت با ماست، که اصلا من اصلا متوجه نمی شدم داستان چیه. ثبت شرکت یه جاست، اتاق بازرگانی کجای کاره. و من گفتم ما اومدیم مثلا زمان کسب و کار رو فرض کنید از 3 ماه رسوندیم به 2 روز، اون زمان کسب و کار نیست، اون ثبت شرکته. در عوامل داخلی علاوه بر مسئله تامین منابع مالی، مباحث مربوط به تنوع تولید، ارزیابی بازار، برندسازی، روش قیمت گذاری، ارزیابی مشتری و مباحث مربوط به ارتباط مشتری تا برسه به دقیقت ایجاد شبکه تامین و توزیع و امثال اینها موثره. در محیط خارج خب مباحثی که اشاره شد، مثلا یکیش مقررات میتونه تأثیر داشته باشه، حالا اینکه مقررات چی رو باشه باید بحث بشه. حالا مثلا مقررات زودایی معنا نداره، ممکنه یه جاهایی مقررات باید اضافه بشه، یه جایی باید کم بشه، یه جایی باید ترفیع اصلاح باید بشه متناسب با شرایط روز. من یه نکته رو عرض بکنم به عنوان مقدمه بحث، اینه که بازار کسب و کار به شدت در حال تغییره. یعنی اینجوری نیست که هر 20 سال تغییر بکنه، هر 3 روز تغییر پیدا میکنه.
داره میرسه به هر 20 دقیقه.
ما در حوزه فناوری اطلاعات هر 45 دقیقه 2 برابر حجم بازار و نوع بازار تغییر پیدا میکنه. لذا ما سازوکارهای نو برای بازار رو باید تعریف بکنیم، نمیتونیم دقیقاً یک مدل ثابت طراحی کنیم و بر اساس مدل ثابت بریم، که حالا من بعد توضیح میدم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر واسمی. سرکار خانم دکتر، نظر شما رو در این مورد داشتم.
اجازه بدید من یه نقدی به صحبت‌های استاد داشته باشم، که من معتقدم خب مجوز مهمه، اصلا نقطه آغازین تولد و یا هویت کسب و کار و ورودش اصلا به مباحث دیگه مجوز است. یعنی یک نفر که میخواد یک بیزینسی رو، یک کسب و کاری رو بندازه، یک کارگاهی رو، یک سنفی رو، یا مغازه‌ای رو، یا هر چی، یا هر نوع کسب و کاری از هر مدلی، حتی خانگیش، حالا کار مثلا کار در خانه، که بخواد بخشی از بازار رو، سهم بیشتر از بازار رو بتونه کسب کنه، اون نیاز به مجوز داره. به هر حال مجوز مهمه، نقطه آغازین هر گونه عملیات در بازار هستش، و اصلا یکی از مؤلفه‌های سنجش اون رتبه‌های کارآفرینی در دنیا و مهمترینش یکی از همین مباحثش همین مجوز دادنه و فرایند مجوز دادن، اون زمانی که فرد معطل میشه با دستگاه‌های اجرایی که بتونه اون مجوزش رو بگیره. ولی من بحثم اینه، نگاه به مجوز شرط هست، که ما نگاهیم به مجوز چجوری هست تو کشور ما. اگر بخوایم نگاه نظارتی داشته باشیم یا همون نگاه استارتی، نگاه آغازین ورود به مسئله، بیشتر ما دنبال نگاه نظارتی هستیم، یعنی مجوز رو میگیم نظارت بر اون کار، در صورتی که کشورهایی که رتبه کارآفرینی خوب دارن در جهان این نگاه ندارن، مجوز رو میدن به کسی که اثبات بکنه صلاحیت انجام اون کار رو داره. من حالا وارد یه مثال بشم که بتونم با مثال بهتر این مبحث رو عرض بکنم. یه ایرانی در یکی از این کشورهای اروپایی قصد میکنه که مثلا یه رستورانی بزنه که توش غذاهای سنتی ایران رو عرضه بکنه. خب ایشون میره صلاحیت خودش رو مبنی بر این که میتونه اینجا رو بگردونه، علاوه مالی، علاوه اخلاقی، علاوه سلامت، این مباحث سوالا توی فرایند اونها اثبات میکنه، سریع بهش مجوز رو میدن، یه جشنی هم میگیره، رستورانش رو افتتاح میکنه، یه جایی هم اجاره میکنه در طبقه دوم یک ملکی، جای خوبی هم بوده علاوه حالا سوق الجیشی به طور مثال، و مشتری خوبی هم میتونسته جذب کنه. ولی بعد از دو هفته که کارش میگیره میان پلم میکنن. پیگیری که میکنه بهش میگن که شما بالابر نذاشتی و اینجا پله داره و سالمندا اگر بوی غذا بهشون بخوره و هوس بکنن که بخوان بیان غذا رو از شما بگیرن نمیتونن، سختشونه و شما ملزم هستی که یه بالابر اینجا نصب کنه.
همون مناسب سازی که به زیستی خودمون الان دنبال
بله. و بهش اجازه میدن که از خیابون یه بالابر نصب کنه، یه جایی رو باز بکنه و اتفاقا این گیر دادنه باعث رونقش میشه. یعنی مشتری اون بعد از این حالا اتفاقات پلم شدن و ایجاد اون بالابر دو برابر میشه. یعنی اگر گیر و نظارتی هم در کشوری که رتبه کارآفرینی دارن هست و وجود داره، باز برمیگرده به نفع خودمون بیزینس، اون کسب و کار. ولی توی حالا مباحث ما برعکسه، ما نگاه نظارتی به بحث مجوز داریم. ببینید ایشون اومده کسب کارش رو انداخته، بعد یه مبادی نظارتی اومده گفته آقا شما مثلا سالمندا نمیتونن وارد این رستوران شما بشن و این کارو کرد. ببین اینو یکی از ایرانیای حالا خارج از اروپا مثلا مقیم اروپا برای من گفته بود که خیلی برای من جالب بود، این کیس استادی برای من جالب بود که ورود اونها به قضیه اینطوریه، ولی ما از این ور مثلا پشتمون افتادیم و فشار میاریم. خب حالا با این مباحثی که هوشمندسازی و اینها قرار هست که این طول زمانه کوتاه بشه، اون فرآیندا کوتاه بشه، اون کاغذبازی ها و اون گلوگاه هایی که ایجاد شده کمتر بشه تا افراد بتونن زودتر مجوز رو بگیرن و ورود کنن به کسب و کار. وقتی که طرف به صورت رسمی و هویتش شکل و رسمیت پیدا کرد، دارای شناسنامه شد و وارد بازار شد، و بعد اون مباحثی که آقای دکتر فرمودن پیش میاد که حالا خب حالا طبق اون صلاحیت هایی که داره و اون فن و فنونی که حالا مربوط به اون کسب و کارش هست بتونه بازار رو بگیره، برندسازی بکنه، قیمت گذاری بکنه و قصه لحاظا. پس به نظر من مجوز مهمه و اصل ماجرا در بعد آغاز کسب و کار مجوز.
حالا به این مسئله مجوز من برمیگردم، البته حالا توضیح شما رو دکتر بشنوید. من به این مسئله مجوز اصلا باید و نباید و چگونگیش من میخوام برگردم و راجعش گفتگو کنم. توضیح شما رو بشنوید و بعد حالا نکته بعدی بحث کنیم.
این نکته اصلی که ما ببینیم در بازار جهانی با موضوع کسب و کار چجوری برخورد میشه. تو شاخص ها شاخص مجوز نداریم، شاخص شروع کسب داریم. شروع کسب مثلا ما 35 روش شروع کسب در دنیا داریم، مثلا یکیش فرانچایز، یکیش لایسنس، یکیش هولدینگ، یکیش بروکر. اینها مجوز نمیخوان. مثلا تو اسمی ها تو آمریکا و بسیار از کشورهای توسعه یافته که مورد مطالعه من بود، از طریق شبکه سازی فعال میکنن. مثلا یه کارخونه بزرگی نیاز به تامین مواد اولیه داره، کار دولت شبکه سازیه، میاد این شبکه رو متصل میکنه،
تسهیلگری،
نمیاد به 5000 نفر مجوز خورد بده، این منطق نداره. هیچ جای دنیا این کارو نمیکنن که بیان افتخار بکنن میگن سالی 2 میلیون شرکت ثبت کردیم، سال 3 میلیون هم مجوز دادیم. با شبکه سازی شما یه جایی نیاز دارید به اینکه یه فعالیت‌های مثلا در حوزه تجارت داشته باشید. شرکت‌های بزرگ میان از طریق ایجاد بروکر، یعنی واحدهای تخصصی ایجاد میکنن تحت عنوان بازاریابی یا ارزیابی بازار و افراد فرم. مجوز کی میده؟ او شرکت داره میده. چرا؟ چون یه کارخونه هست، یه واحدی هم به نام بازاریابی نیاز داره، یه واحد به نام فروش نیاز داره، یه واحد برای حوزه‌های مختلف برندسازی نیاز داره، برای خودش ایجاد. اون دیگه مجوز نمیخواد، کارخونه میده. ما توی اسمی ها اشتباه بزرگ داریم انجام میدیم. و هیچ جای دنیا این کارو نمیکنه. حداقل این مدل شبکه سازی در بازار جهانی بیش از 100 سال قدمت داره، مال الان نیست. حداقل از 1900 تا الان این مدل در دنیا در اتفاق میفته. یعنی 35 روش برای ورود به کسب و کار وجود داره که ما تو ایران فقط یه روش بلدیم، ثبت شرکت یا ثبت چیز. من حالا هر کدوم از اینا نیاز باشه توضیح میدم مدل هایی که در دنیا وجود داره به چه شکلیه و چرا ما مدل سنتی و قدیمی و نادرست رو داریم انتخاب میکنیم و فکر میکنیم با این کار، مثل عرض کردم ثبت شرکت ها، فکر میکنیم اگه سالی 2 میلیون ثبت شرکت بکنیم بعد 2 میلیون شغل ایجاد کردیم.
بله.
یا تو بحث تحصیلات شرکت ها، سازمان ها فکر میکنن به ازای هر وامی که میدن یه شغل ایجاد کردن که شغلی اتفاق نیفتاده. من 14 شاخص پایداری مشاغل از دیدگاه یونیدو آیلو برای شما توضیح میدم، بعد ببینید اصلا دنیا یه چیزی دیگه است، اینی که ما میگیم نیست.
حالا حتما برمیگردیم آقای دکتر به این نکته. والا با توجه به نظری هم که خانم دکتر ممتاز داشتن، من فکر میکنم که این موضوع موضوعی است که میشه راجبش بیشتر گفتگو کرد. اما مهمان نخستین تلفنی ما پای خط ارتباطی برنامه هستن آقای مهندس رامین اسدی، کارشناس محترم مسائل اقتصادی، تأمین مالی و کسب و کار. آقای مهندس اسدی سلام عرض میکنم خدمت شما، بعد از ظهر بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، روز شما و تمام شنوندگان محترم رادیو گفتگو به خیر و شادی باشه.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. آقای مهندس، اگر بخوایم که ظرف همین چند دقیقه کوتاهی که محضر شما هستیم مهمترین شاخص هایی رو که تأثیرگذار هستند در بهبود فضای کسب و کار رو از نگاه شما بشنویم، به کدام شاخص ها اشاره میکنید؟
خدمتتون عرض کنم که این موضوع شاخص های فضای کسب و کار چندین ساله که دیگه داره خیلی مطرح میشه و یکی از کارهای خوبی که وزارت اقتصاد انجام داد حوزه فضای کسب و کاره، تفصیل در فضای کسب و کار این بود که مجوزها رو به صورت آنلاین کرده و بتونن در به صورت چی بهش میگن از طریق اینترنت و فضای مجازی میتونن ورود پیدا کنن، درخواست متقاضی رو بدن و این اقدامات براشون صورت بگیره. با توجه به اینکه بنده چه سالهای گذشته رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری بودم توی یک قسمت از وزارت اقتصاد در یکی از استانها، اونجا متوجه شدیم که بسیاری از فرایندهای طولانی بود و بروکراسی زیاد باعث میشد که یک کسی که میخواست کار کسب و کاری رو شروع بکنه حتی اگه تحصیلات هم نیاز نداشت، این فرایند و پروسه اینقدر طولانی بود که طرف حاضر میشد بره یه دونه کسب و کار زیرپله‌ای رو انجام بده نیاد یه مجوز رو بگیره. الان بیشتر باید ما بتونیم شفافیت ایجاد کنیم که واقعا بعضی از موارد نیاز نداره که اینقدر ما سخت گیری کنیم، اجازه بدیم کسب و کار کار خودش رو شروع بکنه. شروع کرد یک سری از قوانین و موارد رو به اون متقاضی و اون کسی که میخواد طرحش رو اجرا کنه بهش بگیم که شما شرایط ایجاد این کسب و کار این موارد هستش، همون جوری که سالهای سال تو بحث کنکور و وقتی یک نفر میخواد مدارکش رو برای کنکور بارگذاری کنه صحت بر درست بودن همه این موارده، اینا رو میاد بارگذاری میکنه توی سایت و نهایتا وقتی میره ثبت نام میکنه مدارک و اصل مدارک رو میده و کنترل میشه، در حالی که میدونیم زمانی که خودمون میخواستیم باید کنکور بشیم باید میرفتیم 1000 تا مهر میزدیم، دبیرستان مهر میکرد، بحثای مختلف رو انجام میداد، ولی الان صحت سنجی میشه بعد از پسینه میشه به قول معروف. وقتی پسینه بشه باعث میشه که طرف از همون اول یه اگریمنت، یه موافقت نامه رو امضا کنه توی سایت و بگه من این شرایط رو دارم و قبول میکنم اگه چنین کاری رو شروع بکنم این شرایط رو نداشتم هر برخوردی بشه، که تو بحث مشاغل خانگی همین اتفاق افتاد. خدمتتون عرض کنم بسیاری از موارد رو میشه به راحتی حل کرد.
بله.
یکی از بحثایی هم که بزرگوار که داشتن صحبت میکردن، در حال حاضر تسهیلات و وام نمیتونه شغل ایجاد کنه، ما اگه بتونیم کسب و کارهامون رو طوری هدایت کنیم که برن در زنجیرهای تأمین مالی قرار بگیرن مطمئنن میتونن خیلی کاراتر و خیلی سریعتر به اون هدفشون برسن. زنجیره های تأمین مالی رو ما باید در شاخه های مختلف تعریف کنیم. من در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهندس اسدی از اینکه محبت کردین در این بخش گفتگو ما رو همراهی کردین. براتون از موفقیت دارم.
خدا
نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای مهندس رامین اسدی، کارشناس مسائل اقتصادی، تامین مالی و کسب و کار. اما برگردیم باز به استودیو، دو مهمان عالی‌قدر، سرکار خانم دکتر زهرا ممتاز، کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی، و جناب دکتر احمد قاسمی، کارشناس اقتصادی، استاد دانشگاه و رئیس محترم هلدینگ کسب و کار ایران با من همراه هستند در برنامه امروز. سامانه پیام کوتاه ما آماده دریافت پیام های شماست. هم نظراتتون رو در مورد برنامه بگید و همین که به این سوال پاسخ بدید که از نظر شما کدام یک از این دو مؤلفه تأثیر بیشتری بر بهبودی کسب و کار دارند. گزینه یک مقررات زدایی و گزینه دو تأمین مالی. 3010-35 آماده دریافت پیام های شماست. اما به بحث مجوز رسیدیم. همین الان باز هم آقای مهندس اسدی هم به این نکته اشاره کردن، یعنی این مسئله مجوز که اصلا حالا چیستی این ماجرا و اصلا چراییش محل مسئله است که حالا ما رو فرایندش بیایم بحث بکنیم که اصلا فرایندش باید چگونه باشد. خانم دکتر ممتاز اعتقاد داشتن که خب به هر حال مسئله مجوز به عنوان یک نقطه آغازین در فرایند کسب و کار اهمیت داره. آیه دکتر قاسمی اعتقادشون این بود که معنی این ماجرا این نیست که اگر ما مجوزی رو گرفتیم لزوما کسب و کاری آغاز شده و مؤلفه های دیگری اثرگذار هست در این ماجرا. این بحث رو به نظرم به عنوان بحثی که باید تکمیل بشه راجبش هر دو بزرگوار اظهار نظر بکنن. آیه دکتر بفرمایید تکمیلی که به هر حال الان روی کرد هم در مجلس 11 و دولت 13 رو به این سمت رفته که خب قانونی مصوب شد که حالا ما سامانه های متمرکزی داشته باشیم که از این طریق حالا امضاهای طلایی و رانت ها از به نوعی حذف بشه که در واقع فسادزا هست در این فضا. و نکته دوم این که کسی اگر قرار کسب و کاری رو آغاز بکنه به سهولت بتونه مجوز بگیره. از این منظر که مجوز رو ما به عنوان با اون نگاهی که خانم دکتر گفتن نه به عنوان یک عنصر کمک کننده به پیشرفت اون فضای کسب و کار، حتی شاید بشه یه خورده بدبینانه‌ش این باشه که یک عنصر در واقع به عنوان مانعی برای شروع کسب و کار ما داریم مطرحش میکنیم که آقا ما یک فرایندی خودمون ایجاد کردیم که حالا کسی که میخواد یک کار رو شروع بکنه انقدر این فراینده پیچیده است که ممکنه طرف پشیمون بشه، پس بیاییم اینو تسهیل بکنیم. با این نگاه اگر بخوایم به ماجرای مجوزها نگاه بکنیم و این فرایندی که الان اتفاق افتاده، نظر شما رو پیشتم.
ببینید من بحثم اینه که مجوزها رو نباید به عنوان یک درگاه درآمدی برای یک سازمان تصور بکنیم. این درست نیست. موضوع کسب و کاری مهندسی تخصصی میخواد. هر نوع کسب و کاری برای خودش مدل داره. شما در کشوری که شاید بیش از 40% از مشاغل در حوزه اسمی ها تعریف شده، حالا باز مشاغل خرد داریم، مشاغل متوسط داریم که سرجمش نزدیک 90% از مشاغل ما رو شامل میشن. اون چیزی که من همیشه بهش اشاره میکنم، میگم از جهت حقیقت مدیریت و از جهت هدایت سیستم روش کار نمیشه، یعنی رها شدن از نظر مدیریت. شما در دنیا میان طبقه بندی میکنن، یه سری مشاغل هستن خب از طریق فرانچایز میشه کار که، حالا من تعابیر رو توضیح میدم چون اینها مدلن، مدل های دقیقت که تمام دنیا دارن ازش استفاده میکنن. یعنی یه جاهایی شما از مدل همین کلمه‌ای که به کار میبرید به عنوان هولدینگ، خودش یکی از مدل های راه اندازی کسب و کاره. یه هولدینگ برای چی راه میفته؟ برای اینکه بدونه صدها مجموعه رو در قالب شرکت به خودش جذب کنه. شرکت نیستن، مجموعه‌ای که خودش داره مجوز میده. گاهی اوقات اینها شرکت های بزرگن که نیاز به تامین کننده یا زنجیره ارزش دارن، اون ولیو چینش رو میاد از طریق اسمیا تامین میکنه. مثلا کارخونه تولید لبنیاته میخواد شیر رو تامین بکنه، یا تو حوزه گوشت میخواد گوشت رو تامین بکنه، میاد مجموع زیرگروش رو از نظر آرندی، از نظر آزمایشگاه، از نظرهای مختلف به این میسپارن. این شبکه کاری که دنیا میکنه، میاد کسب و کارها رو تقسیم میکنه، میگه این گروه نیاز به مجوز دارن به عنوان مشاغل بزرگ یا حوزه های مدیریت دقیقت کسب و کار، مثلا میشن 5% مشاغل، اینقدر نیاز دارن شبکه بشن. ما اصلا شبکه نداریم در حوزه کسب و کار. فرض کنید سالانه کمیته امداد یا بهزیستی میاد میگه ما سال 200,000 نفر رو
اشتغال ایجاد کردیم. خب میگم شبکت کو، به کی متصل؟ که اینکه گلیم میبافه، اینکه فرش میبافه که وارد مارکتینگ یا بازار نمیتونه بشه.
یکی از نمودهاش هم توی صنایع تبدیلی مونه دیگه. ما خیلی از چیزامونو خام میفروشیم میره دیگه.
چون من از نگاه بازاریاب بین‌الملل به مباحث نگاه میکنم و از دیدگاه دقیقاً تجربیات جهانی دارم به این موضوع نگاه میکنم. اینطور نیست مثلا توی فرض کنید آمریکا یا تو یک کشور خاص بیاد برنامه‌ریزی بکنن بگن آقا هر کی اومد سری بهش مجوز بدید. نه، اتفاقا سخت میگیرن. مثلا میخوام بگم یکی از کسب و کارها، خود مدل کسب و کارها هم در دنیا متفاوته. ما کسب و کارهایی که داریم هم در حوزه کالاست، هم در حوزه خدمات، هم در حوزه ایده است. فرض کنید پتنت تو ایران چه اتفاق، این همین کسب و کاره،